جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه از عشق بازی با خداست، قصه مردان مرد سر جدا. به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. عزیزان جان و شنوندگان پیشانی سپید و بخت بلند رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام. حال شما، احوال شما؟ خب، با پرده عشاق در خدمت شما هستیم. به من بگید ببینم بهار رو چگونه آغاز کردید و تا به اینجا چه کردید؟ انشاءالله که بهار همراه و همسفر همیشگی زندگی شما باشه. همونطور که در جریان هستید، ما داستانهایی رو از فرهنگهای مختلف برای شما تا به اینجا تعریف کردیم. داستان امروز ما داستانی است از فرهنگ مردم آذربایجان با نام داستان بی بی خانوم. بله عزیزان من، داستان ما از اونجا شروع میشه که راویان اخبار و ناقلان آثار و قصه گویان چیره دست روایتی آوردن. در زمانهای قدیم در شهر دور، اونجایی که رودخانه های پر آب داشت و درختان پر بار و پر میوه و دشت های سبز و خرم، دختری با پدر و مادرش زندگی میکرد. اسم این دختر بی بی خانم بود. بی بی خانم به مکتب میرفت و زنی در مکتب به بی بی خانم و دخترای شهر آموزش میداد. بی بی خانم پدری داشت بسیار هنرمند و بسیار صاحب خرد که ساز خوبی هم می نواخت. هر وقت مردم شهر از سختی های روزگار دلتنگ می شدن، به سراغ او می رفتند و او بر بالای بام خانه می نشست و برای مردمان ساز می زد و آوازی میخوام. بله عزیزان من، دست قضا و قدر روزگار چادر ماتم و غم رو بر زندگی بی بی خانم هم کشید. مادر نازدانه او، مادر مهربان او، بیمار شد و طاقت و تاب رنج و ملال بیماری رو نیاورد و از دار دنیا رفت. روزی از روزها معلم بی بی خانوم بی بی خانوم رو تو مکتب صدا کرد، دستی به سرش کشید و لقمه نانی به دهانش گذاشت و گفت: اگر تو راضی باشی، من از امروز جای مادر تو رو بگیرم و با پدر تو ازدواج کنم. بی بی خانوم نمیدونست که باید چه جوابی بده. گفت: اگر اجازه بدی، من با پدرم مطرح میکنم، ببینم که آیا میشه تو با پدر من ازدواج کنی یا نه. معلم مدرسه هم هر چقدر که میتونست وعده های زیبا به بی بی خانم داد. گفت: هر روز موهاتو شونه میکنم، لباس های زیبا برای تو میدوزم، غذای خوشمزه برای تو میپزم، شبها برات قصه میگم، برات عروسک میدوزم، اصلنم لازم نیست که به کار خونه دست بزنی، خودم یه تنه تمام کار خونه رو حریفم، لب تنور نمیگذارم بری که یه وقت صورتت نسوزه، دست به جارو نزنی کمرت خسته میشه، مبادا لباسهای پاره رو بدوزی سوزن بزنی که چشات ضعیف میشه. گفت و گفت و گفت و گفت تا بی بی خانوم همه ی حرفای او رو باور کرد. بله، مراسم عروسی برپا شد، نوازندگان زدند و هنرمندان هنر به خرج دادند و مردم آمدند نقل و شربت و شیرینی و عروسی سر گرفت. اما چند روزی که از این ازدواج نگذشته بود، بیبی خانم دید برخلاف تمام وعده هایی که معلم داده، او رو مجبور میکنه خونه رو جارو کنه، لباس ها رو بدوزه، ظرف ها رو بشوره، گاو ها رو بدوشه، آتیش توی تنور بریزه و آرد و خمیر کنه و نون بپزه. بیبی خانم از کرده پشیمان و نالان، اما عزیزان من، آب رفته به جوی باز نمی گردد. کار از کار گذشته بود و خانم معلم شده بود مادر بیبی خانم. خب ببینیم دست روزگار با این نامادری و این بیبی خانم قصه ما چه می کنه. هر روز صبح که می شد، وقتی خورشید از پشت کوههای بلند آذربایجان بیرون می اومد، نامادری چند تا مرغ و خروس و گوساله و گوسفند رو می داد به دست بیبی خانوم و می گفت باید اینا رو ببری صحرا بچرونی و پروار کنی و برگردی. یه مقداری هم نخ بهش می داد، می گفت این نخا رو میبری و میریسی و برمیگردی. نخریسی هنری بود که در قدیم زنها داشتند. پشم رو بر اثر تابش، یعنی تابوندن، به صورت رشته های نخ در می آوردن و دور چوبی میپیچیدن که میشد کلاف نخ، که با اون حالا لباس میدوختن، پارچه میبافتن. این نخا میشد گاهی پشمی باشه و گاهی پنبه‌ای. خب بیبی خانم کوچیک قصه ما با اون دستهای کوچیکش، نه کفشی داشت نه روسری، زیر آفتاب گرم مجبور بود مرغ و خروس و گاو و گوسفند و گوساله رو بچرونه و با اون دستهای کوچیکش نخریسی کنه. خسته از کار روزگار، یه وقتی غم و غصه شو به باد میگفت. میگفت ای باد سرسر که تو این دشت ها میچرخی، سلام منو به مادرم برسون و بگو که نامادری با روزگار من چه کرده. بله عزیزان من، یه روزی گاو بیبی خانوم زایید و یه گوساله خوشگل سفید رنگی به دنیا آورد. بیبی خانوم خوشحال و شادمان از اینکه یه همبازی پیدا کرده بود، در دشت ها و صحراها به دنبال این گوساله می دوید و شادمان بود. نامادری با دیدن شادی بیبی خانوم گفت باید کاری بکنم که شادی رو از او بگیرم. رفت پیش طبیب آبادی و پولی به او داد و گفت فردا که با همسرم، یعنی پدر بیبی خانوم، اومدم پیش تو، میگم که من خیلی مریضم و حالم بده، چه کنم چه کار نکنم، تو هم به من بگو باید از جگر گوسالهی که سفید رنگه بخوری تا حالت خوب بشه و درمون بشی. بله این برنامه رو انجام دادند و رفتند پیش طبیب و طبیب هم گفت باید چیکار کنی. پدر به بیبی خانم گفت گوساله رو بیار تا من او رو قربانی کنم و از جگرش برای همسرم غذای خوشمزه‌ای فراهم کنم. عزیزان من، بیبی خانم شب تا صبح آه و ناله می کرد و دلش می سوخت از اینکه گوساله زیبا و همبازی خودش رو برای خاطر بیماری علکی نامادری قربانی کنه. خب بیبی خانم تو دشتها درد دلش رو با باد و گل و رودخانه می کرد، همینطور که پای درختی نشسته بود و ناراحت از این که امروز و فردا گوساله رو میخوان قربونی کنن، دید پیرزنی که موهاش طلایی رنگ بود و این موها زیر نور آفتاب میدرخشید، به بیبی خانوم نزدیک شد. دستی به سر و روی بیبی خانوم قصه ما کشید و گفت دخترم بگو بدونم چرا تو ناراحتی؟ غمت چیه؟ قصت چیه؟ گرسنه‌ای بگو بهت نون بدم، اگه تشنه‌ای بهت آب بدم، اگه خسته‌ای سرتو بذار رو پای من تا برات لالایی بگم. بیبی خانم گفت نه تشنمه، نه گشنمه، نه خستم، اما دلم پر از درد و غمه. نامادری معلمم بود، منو گول زد و وعد و وعید داد تا این که شد مادرم، به هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرد. حالا میخواد گوساله سفید رنگی که همبازی منه از من بگیره و قربونی کنه. پیرزن خندید و گفت قصه نخور، دوای درد تو پیش منه. یه مش اسفند از پر چارقدش در آورد و داد به بیبی خانوم و گفت هر وقت که نامادرید بهت گفت تنور آتش کن و نون بپز، بگو من بلد نیستم، تو بیا کمک کن من نون میپزم. وقتی نامادری اومد پای تنور، بسم الله بگو این اسفند رو بریز تو آتش تا ببینی کار روزگار به کجا میرسه. بیبی خانومم مرغ و خروس و گاو و گوسفندا رو جمع کرد و به سمت آبادی اومد. رسید به خونه، به نامادریش گفت من خیلی گرسنمه، نون نداریم. نامادری گفت هر کی نون میخواد تنور رو روشن میکنه، آرد و خمیر میکنه، خمیر رو به تنور میزنه و نون میخوره. بیبی خانم گفت بیا تنور رو آتیش کن تا من نون بپزم. نامادری رسید پای تنور، بیبی خانم بسم الله گفت و اسپند رو به داخل آتش ریخت. این دود از داخل تنور اومد بیرون و نامادری رو در کام خودش کشید و رفت به دل آسمون. بله، یه وقتایی سرتون رو بالا کنید، به ابرای آسمون نگاه کنید. هر ابری که دیدید سیاه و داره ازش بارون میاد، شاید همون نامادری باشه که پشیمون شده و از کارای گذشتش توبه کرده و داره زار زار گریه میکنه، اما این پشیمونی دیگه براش سودی نداره. خب عزیزان من، امیدوارم که از این قصه هم خوشتون اومده باشه. تنتون سلامت، جیبتون پرپول و لبتون خندون باشه.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر.
عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورشون.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتوافشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدائی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
شبتون بخیر. ساعت 21:16 است. از پخش رادیو فرهنگ همراهی شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که شما هم در جریان هستید، در آغاز سال 1400 مقام معظم رهبری شعار سال رو سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری کردند. برای اینکه از چند و چون این سه محور مهم با خبر بشیم، قراره که ارتباطی برقرار کنیم با آقای دکتر غلام حسین طاهری، کارشناس اقتصاد بین الملل و رسانه، و درباره سه محور اصلی، یعنی موضوع تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها، از ایشون اطلاعاتی رو کسب کنیم. آقای دکتر غلام حسین طاهری پشت خط ارتباطی رادیو فرهنگ هستن. سلام و درود به شما آقای دکتر طاهری، شبتون بخیر و سال نو بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به حضور شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما، مجری توانا، سرکار خانم وحیدی. امیدوارم که سال نو بر همه هممیهنان عزیزمون مبارک باشه. اجازه بفرمایید در آستانه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، این رخداد بسیار مهم رو هم خدمت شما و شنوندگان گرامی تبریک عرض کنم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر طاهری. میریم سر موضوع اصلی که قراره شما توضیحاتی رو درباره شعار سال بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
بله، خب همونطور که شما هم به خوبی اشاره فرمودید، نامگذاری سال 1400 به عنوان سال جهش تولید، پشتیبانی ها و رفع موانع تولید از سوی مقام معظم رهبری، نکات بسیار مهمی رو برای آینده اقتصاد کشور و همچنین تحولات کشور مد نظر هست.
بله.
ببینید سرکار خانم وحیدی، ما اگر بخوایم به چرخه تولید نگاه کنیم، میبینیم که تولید، توزیع و مصرف در سالهای اخیر دچار نوسان، فراز و فرودهای زیادی بوده.
بله.
به همین خاطر بایستی از تولید کنندگان حمایت بشه و همچنین در توزیع و مصرف این کانالهایی که به اسم دلال یا خدای نکرده رانت مطرح میشه، اینا بایستی این گامهایی رو برداریم و در جهت منویات مقام معظم رهبری در سال 1400 اقدامات جدیتری صورت بگیره. نکته دیگه در مورد پشتیبانی هاست.
ماله.
ببینید یک تولید کننده ممکنه برای از کنم که تولید یک محصولی نیاز به حمایت مالی داشته باشه. خب طبیعیش اگر حمایت مالی نشه، یک تولید کننده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد، کما اینکه مثلا یک وام چند صد میلیونی یا یک وام کمتر از 10 میلیون تومان گاهی وقتا ممکنه یک تولید کننده رو از مشکلاتی که داره برهانه. در این زمینه این موضوع پشتیبانی ها هم بسیار مهم هست و میبایستی دستگاه های اجرایی این رو انجام بدن. نکته دیگه در مورد اقتصاد کشور، همطور که شما میدونید بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ما اقتصادمون بر سه محور استوار هست: یک، بخش دولتی، دو، بخش خصوصی و سه، بخش تعاونی.
بله.
ما در این دو بخش ممکنه حالا یک سری فعالیت هایی انجام شده، به خصوص این که حالا یا دولتی یا خصولتی در اقتصاد کشور اقداماتی انجام شده باشه. در این حال بایستی ما به مسئله تعاونی هم که یکی از اصول قانون اساسی است توجه بیشتری داشته باشیم. این میشه پشتیبانی. یعنی اگر ما بیایم تعاونی ها رو دایر بکنیم، خیلی از مسائل و مشکلاتی رو که در عرصه تولید ما خواهیم داشت رفع خواهد شد.
ملی.
و نکته دیگه این که در مورد مانع زدائی، خب مانع زدائی ما الان واقعا در بخش های از کنم که تولیدات کشور موانعی وجود داره. حتی فرض کنید، من مثال میزنم، چون حالا تولیدات کشاورزی، تولیدات صنعتی، ما ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های زیادی در این زمینه داریم. به خصوص این که ما میتوانیم با گسترش شرکت های دانش بنیان که بیش از 30,000 شرکت دانش بنیان حتی به 4,000 تا هم رسیده و خوشبختانه جوانان هم دارن اینا رو اداره میکنن که آینده سازان این کشور هستن.
بله.
ما اگر واقعا اینها رو تقویت بکنیم و موانع رو برداریم در این زمینه میشود کمک کرد. اما نکته ای رو که من بایستی به اون اشاره بکنم، این شعار سال از سوی مقام معظم رهبری یک الزامات و یک بایسته هایی برای رفع موانع تولید داره. حمایت همه جانبه و گسترش تولید داخلی. حمایت میتونه شامل حمایت های قانونی، اجرایی، قضایی باشه و امیدواریم که مجلس انقلابی، قوه محترم قضاییه و همچنین خود دولت بتونه در رفع موانع تولید تلاش و کوشش بیشتری داشته باشه. از طرفی خب میدونید که ما در سال 1400 انتخاباتی هم در پیش داریم که طبیعی است که ممکنه تغییراتی در دولت آینده به وجود بیاد.
بله.
و اونها هم میبایستی در این زمینه یک اقدامات جدیتری رو مد نظرشون باشه و با حضور یک پارچه مردم در انتخابات امسال ما شاهد این باشیم که دولت قدرتمندتر بتواند در مسائل اقتصادی و فرهنگی، من حالا یه نکته هم اشاره بکنم سرکار خانم وحیدی، فرهنگ سازی هم خیلی مهمه چون شبکه شما شبکه فرهنگ هم هست.
درسته. بله.
در حتی تولید و پشتیبانی و مانع‌زدایی خود فرهنگ سازی هم از جمله مواردی است که بایستی به اون اهتمام داشته باشیم. میدونم فرصتتون کمه اما میخوام جنبندی داشته باشم.
بله بفرمایید.
از دیگر بایسته های لازم در راستای حمایت تولید توجه به نظام برنامه‌ریزی کشور هست و تمرکز بر حمایت از تولید. ببینید ما نبایستی وقتی که یک ماه و نیم مونده به آخر سال فقط بیام به فکر این باشیم چگونه ما برای بودجه کشور برنامه‌ریزی کنیم. بحث‌های متعدد چند شیفته مجلس مجبور باشه این اقدامات. اینا بایستی در طول سال ما با تدوین برنامه جامع و عملیاتی برای حمایت از تولید همه جانبه موانعی رو که پیش روی اقتصاد ما هست این موانع رو از پیش رو برداریم. نکته دیگه به نظر من به عنوان یک کارشناس اقتصادی عرض میکنم و رسانه
مالی.
ایجاد قرارگاه فرماندهی جهش تولید بایستی جدیتر کارشو دنبال بکنه و رصد دائمی از تحولات مربوط به بخش تولید، حمایت از تولید و مانع‌زدایی رو مد نظرمون باشه و به دنبال این باشیم که با یک رویکرد انقلابی بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی که پیش از این 24 مؤلفه اون توسط مقام معظم رهبری چندین سال پیش اعلام شده، ما بایستی در کنار ایجاد یک قرارگاه فرماندهی تولید نظارت رو هم برای اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تصمیمات در مورد تولید مورد تاکید قرار بدیم و دستگاه های نظارتی هم خاص مجلس محترم شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور، دیگر بخشایی که مسئول هستند در این زمینه باید این اقدامات رو انجام بدن. خانم وحیدی بیشک اقدامات اساسی در راستای حمایت از تولید بدون مشارکت مردم هم معنا نداره.
درسته. اتفاقا جناب دکتر طاهری در مقام معظم رهبری در صحبت‌هاشون هم به همین مسئله اشاره کردند که تشویق افراد به سرمایه گذاری در تولید و از افزایش هزینه های تولید هم جلوگیری میکنه و این امر بسیار مهمیه و همون تعاونی هایی هم که شما اشاره کردید با مشارکت مردم شکل خواهد گرفت. هر کس که حالا حتی سرمایه اندکی داره میتونه در این کارها مشارکت داشته باشه و این عزم ملی رو میطلبه و همه ما میدونیم که تحقق جهش تولید تأثیرات خیلی زیادی در اقتصادمون داره، همینطور سبب میشه که ارزش پول ملیمون بالا بره، اعتماد به نفس مردم زیاد بشه، همینطور رضایتمندی عمومی و تضمین کننده امنیت ملی خواهد بود. جهش تولید
نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید سرکار خان وحیدی. ما بایستی تلاش بکنیم مشارکت مردمی رو در اقتصادمون کاری بکنیم که جلب نظر بشه، یعنی مردم احساس نکنن که فرض کنید دولت‌ها فقط احتیاج دارن به اینکه پولای اونا رو بگیرن نوسانات ایجاد بشه.
بله.
این خیلی مهم هست و به هر حال گفتمانسازی برای مصرف کالاهای داخلی هم بایستی مورد توجه قرار بدیم که همون مسئله فرهنگ سازیه. دیگه نگیم که مثلا محصول داخلی ایران از کنم کیفیت نداره.
بله.
حالا بسازیم. خیلی از کشورهای دنیا ابتدا برای اینکه کشورشون رو بسازن، کشورهای پیشرفته رو عرض میکنم، ابتدا تحریم کردن کالای خارجی رو.
درسته.
و بعد اومدن تقویت کردن و راهبرد اساسی رو دنبال کردن و تونستن در این زمینه اقدام بکنن.
و روز به روز هم کیفیت کالاهاشون بالا رفته. چون خیلی زمان نداریم آقای دکتر.
ما تشکر بکنیم خصوصا از شبکه فرهنگ و شبکه‌های دیگه که واقعا این روزها دارن به موضوع مصرف کالاهای داخلی بیشتر اشاره میکنن. حتی بخش‌هایی دیدم که فرصت رو برای تولید کنندگان به وجود آوردن که بتوانند تبلیغات مثبتی داشته باشند در جهت. نکته دیگه هم خانم وحیدی، این مخصوص شاید کشور ما هم نباشه، ولی به هر حال در کشور ما در این سالهای اخیر آزار داده، موضوع قاچاق هست. این رو هم بایستی واقعا به صورت جدی باش برخورد بشه.
انشالله که امسال این اتفاق بیفته.
بله، نظام بروکراسی کشور هم در زمینه حمایت از تولید بایستی به هر حال جدیتر توجه بکنه.
بله.
به این که موانعی رو که در سر راه وجود داره به هر شکل هست ضربتی و با همکاری سه قوه رفع بشه.
بله.
و از دیگر الزاماتی که تولید بایستی داشته، عملیاتی کردن عرض کنم که جهش تولید هست و بایستی تلاش بشه، وابستگی اقتصادی و وابستگی فرهنگی مون نسبت به گذشته کم بشه و انشالله دولت جدیدی هم که با قدرت روی کار خواهد آمد در کنار تلاشایی که در گذشته بوده، یعنی کتمان نمی کنیم که در گذشته هم به هر حال خوشبختانه در طول این از کنم 14 ما اقدامات زیادی هم اگر بخوایم آماری برخورد بکنیم در طول 14 عرض می کنم اقدامات زیادی شده، اما این که ما به هر حال سالها رو نامگذاری هایی که داشتیم بیشتر محورهایی رو که مقام معظم رهبری در حد اول این در 11 سال گذشته بوده توجه خاصی نسبت به موضوعات اقتصادی داشتن و بایستی انشاءالله کاری بشه که موانع برداشته بشه، پشتیبانی بشه. من مطمئن هستم ملت ایران شعار ما میتوانیم رو همواره صرف کردن و با حمایت همه جانبه و رفع موانع کامل ما میتوانیم اهداف عرض کنم برنامه های ملی خودمون رو توسعه بدیم، بخصوص این که حالا برنامه ششم هم به پایان رسیده و نمایندگان محترم مجلس هم بایستی یک راهبرد جدیدی رو برای تولید و برای نظارت داشته باشن و سلب مسئولیت نشه. همکاری و همدلی هم سرکار خانم وحیدی بسیار مهمه، یعنی همه بایستی وحدت داشته باشن. آیه شریفه وحتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا بهترین از کنم راهبرد برای وحدت بیشتر اقشار. انشالله سال 1400 هم که در خرداد ما زانم 28 خرداد ما خواهد بود انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، حضور چشمگیر مردم رو داشته باشیم و قوت قلبی باشه و تولید کنندگان بدونن که هر دولتی که سر کار هم بیاد بایستی به این سه محوری که مقام معظم رهبری راهبردش رو اعلام کردن، موضوع تولید و موضوع پشتیبانی ها و موضوع مانع‌زدایی، بایستی در سال 1400 و بعد از اون حتی به مدت یک برنامه 5 ساله انشاءالله ما شاهد این باشیم که موانع برداشته بشه. یک نکته آخرم من خدمتون شما و شنوندگان
خیلی کوتاه جناب دکتر طاهری،
درسته که تحریم ها به هر حال محسوس بوده، نمیتونیم انکار بکنیم.
ماله.
اما در این حال این تحریم ها نمیتونه مانع جدی باشه. ما اقتصاد درونزا و برون نگر رو باید دنبال کنیم، مؤلفه و راهکارهای اقتصاد مقاومتی رو. واقعا من حتی یه پیشنهاد میکنم به عنوان یک کارشناس اینو عرض میکنم، دولت محترم یک تابلو داشته باشه در هر کدوم از این شهرها، چند تا تابلو داشته باشه، اعلام بکنه که ما یک طرحی رو میخوایم برای کشور اجرا بکنیم.
ماله.
اینقدر فرصت مونده، اینقدر باید اجرا بشه، مردم خود به خود احساس تعلق بیشتری بکنن و این همدلی و وحدت بین دولت و مردم.
بله.
و قوای سگانه انشالله با همت و کوشش و تلاش دستاندرکاران و دعای خیر عرض کنم که مؤمنین انشالله و همه مردم عزیز ما که واقعا ایثارگر هستن، ملت ایران ملت ایثارگری هستن، در روند انقلاب هم
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر طاهری. دیگه زمان نداریم، خیلی ممنونیم از این که اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار دادیم. سال خوبی براتون آرزو
می‌کنم. من آرزو توفیق هم می‌کنم برای
تشکر
همکاران بسیار گرانقدر شبکه.
زنده باشید، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.